سوره کهف. به نام خدای بزرگوار مهربان. خدا را سپاس، قرآن را که مرجعی معتبر است بر بندهش محمد فرستاد و در آن هیچ نکته انحرافی نگذاشت، تا بدکارها را از عذاب شدید جهنم بترساند و به مؤمنانی که کارهای خوب می کنند مژده بدهد که بهشتی با صفا در انتظارشان است که در آن مقیم دائمند. به ویژه کسانی را از عذاب شدید بترساند که ادعا می کنند خدا برای خودش فرزندی گرفته است.
آنها یا به صورت تشریفاتی این ادعا را می کردند، مثل یهودیان که عزیر را پسر خدا و مثل مسیحیان که عیسی را پسر خدا می دانستند، یا واقعاً مدعی این بودند، مثل بت‌پرست ها که فرشته ها را بچه های خدا می دانستند. در زمان ما هنوز بسیاری از این عقاید پوچ و کودکانه در میان برخی ادیان و آیین‌های جهان بر جای مانده است.
نه خودشان دلیل معتبری برای ادعایشان دارند و نه پدرانشان دلیلی داشتند. گنده تر از دهانشان حرف می‌زنند. هرچه می‌گویند دروغ است و بس. نکند خودت را از سر دلسوزی و قصه هلاک کنی، آن هم برای اینکه آنها قرآن را باور نمی کنند. ما هر چه را روی زمین است مایه زیباییش قرار دادیم تا مردم را آزمایش کنیم که کدامشان بهتر رفتار می کند. به وقت بلا زمین را با همه زیبایی‌هایش بیابانی خشک و بی‌آب و علف می کنیم. نکند خیال کرده ای بعضی نشانه های ما مثل اصحاب کهف و رقیم در برابر این همه نشانه عددی هستند؟
پانوشته یک. به احتمال زیاد رقیم که به معنای درشت نویسی است نام دیگر اصحاب کهف است، زیرا سرانجام نام آنان را بر لوحی حک کردند و بر سر در غار زدند. پانوشته دو. یهودی ها به بت‌پرست ها یاد داده بودند که برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال هایی با این موضوعات مطرح کنند. یک، داستان اصحاب کهف. دو، داستان موسی و خضر علیهم السلام. سه، داستان ذوالقرنین. از این آیه خدا سه سوال آنها و پاسخهای درست را بیان می کند.
جوانمردانی خداپرست از ترس شاه بیدینشان به غاری بزرگ پناه بردند. آنجا دعا کردند خدایا لطفت را نصیبمان کن و از این مخمصه نجاتمان بده. ما هم به دادشان رسیدیم و آنان را در آن غار چند سالی به خوابی عمیق فرو بردیم. بعد بیدارشان کردیم. حالا باید معلوم می کردیم کدام یک از دو گروه مدت خوابشان را بهتر حساب می کنند. ما داستان اصحاب کهف را با جزئیات بیشتر و همونطور که اتفاق افتاده بود برایت تعریف می کنیم. آنان جوانمردانی بودند که به خدا ایمان آوردند و ما هم به طور ویژه راهنماییشان کردیم. وقتی بر ضد بت‌پرستی قیام کردند، دلهایشان را چنان قرص کردیم که گفتند خدای ما صاحب آسمان‌ها و زمین است. معبودی جز او را صدا نمی‌زنیم که اگر چنین کنیم، گرفتار انحراف در عقیده شده ایم. این هم وضع قوم ما. آمدند به جای خدا معبودهای دیگری انتخاب کردند. خب چرا دلیل روشنی برای به حق بودنشان نمی آورند؟ بنابراین چه کسانی بدکارتر از آنهایند که به خدا دروغ می بندند؟ خدا به دلهایشان انداخت حال که از بت‌پرست‌ها و بت‌هایی که به جای خدا می پرستند کنار کشیدید، به غاری که عبادتگاه مخفیتان است پناه ببرید تا خدا سایه رحمتش را بر سرتان بگستراند و گره از کارتان باز کند. کم کم در منطقه باز غار به خواب فرو رفتند. هنگام طلوع خورشید نور ملایم آفتاب را می دیدی که نرم نرمک به سمت راستشان می تابید و هنگام غروب به سمت چپشان. خود این نشانه لطف خداست. بله، دست هر که را خدا بگیرد هدایت یافته واقعی اوست. و هر که را به حال خودش رها کند، هرگز مربی دستگیری برایش نخواهی یافت. چون چشم باز خوابیده بودند، خیال می کردی بیدارند، در حالی که به خوابی عمیق فرو رفته بودند. آنان را به پهلوی چپ و راست می غلطاندیم و سگشان هم در ورودی غار روی ساق دستش دراز کشیده بود. اگر از نزدیک آنان را می دیدی، حتماً پا به فرار می گذاشتی و سر تا پای وجودت را وحشت از آنان فرا می گرفت. همانطور که به قدرت خودمان آنان را در خواب فرو بردیم، بیدارشان کردیم تا در آغاز برایشان سؤال پیش بیاید. یکیشان با تعجب پرسید،
چقدر خوابیدید؟
چند نفرشان گفتند،
یک روز خواب بودیم یا کمتر از یک روز.
نظر بقیه این بود،
خدا بهتر می داند چقدر خوابیده اید. فعلا یک نفر را با این پولی که دارید به شهر بفرستید تا ببیند غذا فروشی سالم و حلال کجاست و کمی غذا بخرد و برایتان بیاورد. خیلی هم باید مراقب باشد، نکند مکان و حال و روز شما را به احدی بگوید.
این دو گروه سه نفره بودند که با سوال کننده و سگ همراهشان 8 نفر می شدند.
اگر آنها مخفیگاهتان را شناسایی کنند و شما را بگیرند به حسابتان می رسند، یا اینکه به آیین خودشان برتان می گردانند و آن وقت دیگر روی خوشبختی به خود نخواهید دید.
مردمی را که درباره قیامت اختلاف نظر داشتند، با این ماجرا از حال اصحاب کهف با خبر کردیم تا بدانند که وعده خدا در برپای قیامت حق است و جای هیچ شک و شبهه‌ای در آمدنش نیست. آخر کار منکران معاد پیشنهاد کردند،
روی قبرهایشان بنای یادبودی بسازید، خدا بهتر می داند چه کاره بودند.
ولی خداپرستانی که حرفشان را در این ماجرا به کرسی نشانده بودند گفتند،
روی قبرهایشان مسجدی خواهیم ساخت.
از این آیه به خوبی می فهمیم که احداث بنای یادبود، میراث فرهنگی، آثار باستانی، موزه تاریخی و همچنین سفر سیاحتی و زیارتی در صورتی مفید و مطلوب است که مایه عبرت انسان باشد و او را به یاد خدا و آخرت بیندازد، وگرنه صرف خوشگذرانی و تماشا و گذران ایام فراغت و گرفتن چند عکس و فیلم یادگاری چندان طبق سفارش اسلام و قرآن نیست.
در آینده عده‌ای میگویند
3 نفر بودند، 4مشان سگشان بود،
و عده‌ای میگویند
5 نفر بودند، 6مشان سگشان بود.
تیری در تاریکی میاندازند.
عده‌ای هم میگویند 7 نفر بودند، 8مشان سگشان بود.
بگو، خدا تعدادشان را بهتر می داند و فقط افراد کمی از آن باخبرند. پس، جز به قدری که قرآن در باره اصحاب کهف حرف زده است، در این باره نه با بت‌پرست ها و اهل کتاب جر و بحث کن و نه از هیچ یک از آنها چیزی بپرس. همچنین، درباره هیچ کاری هیچ وقت نگو، فردا حتما انجامش می دهم، مگر آنکه انشاءالله بگویی. هر وقت هم یادت رفت انشاءالله بگویی، تا یادت آمد بگو و بگو امیدوارم خدا توفیقم بدهد تا قبل از هر کاری همیشه به یادش باشم. اصحاب کهف 300 سال شمسی برابر با 309 سال قمری در غاری که عبادتگاه مخفیشان بود خوابیدند. به اهل کتاب بگو مدت خوابشان همین است و خدا بهتر می داندش، زیرا اسرار آسمان ها و زمین دست اوست، چه بینا و شنواست او. جهان هستی کس و کاری جز او ندارد و او به احدی اجازه دخالت در حکمرانیش نمی دهد. از آیه های کتاب خدا هر چقدر بر تو وحی می شود برای مردم بخوان، فارغ از این که باورش بکنند یا نه، زیرا کسی نمیتواند حرفهای خدا را تغییر بدهد. پناهگاهت هم خداست و بس. پای مردم مستضعف بایست، همانانی که هر صبح و شب خدا را صدا میزنند و دنبال رضایت او هستند. به هوای زرق و برق زندگی دنیا چشم از آنان بر ندار و گوش به حرف ثروتمندهای متکبری نده که دلشان را از یاد خودمان غافل کرده ایم. آنها تابع میل خودشان هستند و اصلاً کارشان زیاده خواهی است. بگو، این حقایق از خدا رسیده است. هر که می‌خواهد باور کند و هر که می‌خواهد باور نکند. ما برای ستمکارهای حق ناپذیر آتشی آماده کرده ایم که شعله های لایه لایش سر تا سر وجودشان را فرا می گیرد. اگر هم از شدت عذاب کمک بخواهند، با آبی مانند فلز گداخته به فریادشان می رسند که حرم آن صورتهایشان را کباب می کند. بد نوشیدنی و بد استراحتگاهی است. البته، مسلمانانی که کارهای خوب می کنند، بدانند که ما پاداش نیکوکاران را پایمال نمی کنیم. باغهایی همیشه سبز نصیبشان می شود و از زیر پایشان جویها روان است. در آنجا به مچبندهای طلا آراسته می شوند. لباسهای خوش رنگ می پوشند از انواع ابریشم نرم و نازک و در این حال لم می دهند روی تختها. به به، چه پاداشی و چه استراحتگاهی. برای آن دنیا طلبهای غفلت زده، داستان آن دو نفر را مثال بزن. به یکیشان دو باغ انگور داده بودیم. دور تا دور باغها را با نخلهای خرما پوشانده و میانشان هم کشتزاری قرار داده بودیم. میوه و محصول باغها بی هیچ کم و کاستی به راه بود. نهری پر آب هم از هر دو باغ عبور داده بودیم. او درآمد هنگفتی داشت. روزی ضمن گفتگو با دوستش به فخر فروشی پرداخت.
من در مقایسه با تو هم سرمایه بیشتری دارم و هم جایگاه اجتماعی بهتری.
قدم زنان وارد باغ خودش شد. با آن فخر فروشی ها داشت به خودش بد می کرد. تازه ادامه داد،
فکر نمی کنم هیچ وقت این باغ از بین برود و فکر نمی کنم که اصلا قیامتی در کار باشد. به فرض هم به سوی خدا برم گردانند، حتما موقعیتم بهتر از این خواهد بود.
دوستش لابلای گفتگو هشدارش داد، داری توان کسی را انکار می کنی که تو را از جنس خاک و بعد از ذره ناچیز خلق کرد و سپس آفرینشت را کامل کرد؟ به عکس تو من باور دارم که قطعا خدا صاحب اختیار من است. کسی را هم شریک کارهایش نمی کنم. چرا وقتی وارد باغت شدی ماشاءالله لا قوت الا بالله نگفتی؟ اگر می بینی سرمایه با بچه هایم از تو کمتر است، اینها اصلا مهم نیست. خدا را چه دیدی؟ چه بسا خدا بهتر از باغ تو را به من بدهد و از آن طرف آفتی از آسمان بر باغ تو بفرستد تا برهوتی بیدار و درخش شود؟ یا آب باغ طوری در زمین فرو رود که دیگر ابدا دستت به آن نرسد؟ از قضا عذاب باغش را با محصولاتش از بین برد. وقتی دید باغش کلن ویران شده، در حسرت هزینه هایی که برای آن کرده بود، دست روی دست می زد و می گفت،
ای کاش کسی را شریک خدا در کار و بار عالم نمی کردم.
بله، در برابر خدا نه حامیانی داشت که یاریش کنند و نه خودش توان یاری خودش را داشت. اینجا هاست که معلوم می شود، همه کار بودن مخصوص خدای برحق است. او بهتر از دیگران پاداش می دهد و عاقبت به خیر می کند. همچنین برای دنیا طلبان غفلت زده، زندگی دنیا را به بارانی تشبیه کن که از آسمان می فرستیم و با آن گیاهان زمین می رویند و روی هم موج می زنند. اما بعد از مدتی خشک و خزان می شوند و بادها به هر سو پراکندهشان می کنند. بله، خدا هر کاری می تواند بکند. اموال و اولاد زرق و برق زندگی دنیاست. از آن طرف کارهای خوب ماندنی از نظر خدا ثواب ارزشمندتری دارد و امیدبخشی بیشتری. بدان که روزی کوه‌ها را به حرکت در می آوریم و با خاک یکسان می کنیم. زمین را صاف صاف می بینی. مردم را در صحرای قیامت جمع می کنیم و احدی را از قلم نمی اندازیم. همه را در پیشگاه خدا به صف می کنند. روز اول شما را دست خالی آفریدیم. اکنون نیز دست خالی پیش من آمده اید. البته خیال می کردید چون این وعدگاهی برایتان نگذاشته ایم. کتاب جامع کارهای بندگان را آنجا می گذارند. قیافه گناهکارها در آن لحظه دیدنی است، هراسان از محتوایش. می گویند،
ای وای ما، این دیگر چه کتابی است؟ هیچ کار کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته است و یکی یکیش را ثبت کرده.
بله، هر چه کرده اند همانها را به عیان می بینند. پس خدا به احدی بد نمی کند. وقتی به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس. او از جنیان بود و از فرمان خدا سرپیچی کرد. آیا به جای من با او و فرزندانش رفاقت می کنید با آنکه آنها دشمن شمایند؟ آنها بد جانشینانی به جای خدا برای ستمکارها هستند. شیاطین را نه در آفرینش آسمانها و زمین گواه گرفتم و نه در آفرینش خودشان که تازه بخواهند سرپرست شما هم باشند. آنها گمراهتان می کنند و محال است گمراه کنندگان را دستیار خودم کنم. روزی می آید که خدا به بت پرست ها می گوید بت‌هایی را صدا بزنید که به خیال خود آنها را به جای من می پرستیدید. هرچه صدایشان بزنند بت‌ها جوابشان را نمی دهند. بنابراین آنها و بت‌ها را از هم دور می کنیم. گناهکارها آتش را که ببینند می فهمند که به احتمال زیاد در آن فرو می روند و دیگر راه خلاصی از آن پیدا نمی کنند. واقعا در این قرآن از هر مثالی برای راهنمایی مردم استفاده کرده ایم، ولی انسان بیش از هر موجودی سر ناسازگاری دارد. با اینکه مردم با راهنمایی‌های دینی مواجه می‌شوند، ایمان نمی‌آورند و از خدا آمرزش نمی‌خواهند. نکند منتظرند همان مجازات گذشتگان سراغ اینها هم بیاید یا عذاب الهی جلوی پایشان سبز شود. پیامبران را جز مژده رسان و هشدار دهنده نمی‌فرستیم، ولی جماعت بیدین در حالی که آیه‌های مرا و هشدارها را به مسخره می‌گیرند، با حرفهای بیهوده جار و جنجال راه می اندازند تا بدین ترتیب حق را پایمال کنند. چه کسانی ستمکارتر از آنهایی‌اند که وقتی آیه‌های خدا را به آنها یادآوری می کنند رو بر می گردانند و کارهای زشت گذشتهشان را هم فراموش می کنند. ما به سزای لجبازیشان پرده غفلتی بر دلهایشان می کشیم تا حقیقت را نفهمند و گوشهایشان را سنگین می کنیم تا حتی آن را نشنوند. اگر هم به راه راست دعوتشان کنی دیگر به راه نمی آیند. خدا آمرزنده مهربان است. اگر می خواست به سزای کارهای زشتشان آنها را مجازات کند سریع عذابشان می کرد، ولی چنین نکرد، بلکه برای عذابشان زمان مشخصی تعیین شده است و دیگر آن وقت غیر خدا پشت و پناهی ندارند. وقتی مردم آن شهرها بد کردند، نابودشان کردیم. البته در نابودیشان عجله نکردیم، بلکه برایش زمانی مشخص کرده بودیم. اما داستان دوم، موسی برای پیدا کردن خضر به همسفرش گفت
به جستجوی خودم ادامه می دهم تا به محل اتصال دو خلیج برسم، هرچند سالهای سال در راه باشم.
محل اتصال دو خلیج مکان ملاقات موسی با خضر علیه السلام بوده است. در شمال دریای سرخ دو پیشرفتگی آبی وجود دارد، یکی به سوی شمال شرقی که خلیج عقبه نام دارد و دیگری به سوی شمال غربی با نام خلیج سوئز که کانال فعلی سوئز در انتهای آن قرار دارد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند. این دو خلیج در قسمت جنوبی به هم می پیوندند و به دریای سرخ متصل می شوند.
وقتی به محل اتصال دو خلیج رسیدند، یادشان رفت مراقب ماهی نهارشان باشند و ماهی به سمت دریا سر خورد و رفت.
ماهی از آب گرفته شده گاهی تا یک شبانه روز نیمه جان است و اگر در آب بیفتد دوباره جان می گیرد. در ضمن کسانی که ماهی زنده می خرند بهتر است صبر کنند تا ماهی در خارج از آب کاملا جان بدهد و بعد برای پختن و خوردن تمیزش کنند.
از آنجا که رد شدند، موسی به همسفرش گفت: نهارمان را حاضر کن، در این سفر خسته و کوفته شده ایم. به موسی گفت:
دیدی چطور شد؟ وقتی کنار تخت سنگ لب دریا استراحت می کردیم، یادم رفت جریان ماهی را بگویم. من دیدم که ماهی به طرز عجیبی به دریا پرید و رفت. واقعا که شیطان از یادم برد.
موسی گفت: اتفاقا ما منتظر همین واقعه بودیم. رد پای خود را گرفتند و از همان راه برگشتند.
به موسی علیه السلام الهام شده بود که خضر علیه السلام را پیدا کند و از او درس‌هایی بیاموزد. نشانه مکان ملاقاتشان هم این بود که در آنجا ماهی غذایشان به کمک امواج به دریا می رود.
بالاخره بنده ای از بندگان خاص ما یعنی خضر را پیدا کردند که خودمان مستقیم به او ویژگی های ممتاز داده و علم بیواسطه آموخته بودیم. موسی به او گفت:
اجازه می دهید دنبال شما بیایم؟ می خواهم از حقایقی که به شما آموختند و مایه رشد است به من هم یاد بدهید.
خضر گفت: تو هرگز نمی توانی پا به پای من بیایی. چطور می توانی چیزهایی را تحمل کنی که از رمز و رازشان بی خبری؟
موسی گفت: انشاءالله می بینید که صبورم. سعی می کنم در هیچ کاری با شما مخالفت نکنم.
خضر گوشزد کرد:
اگر دنبال من آمدی درباره کارهایی که می کنم هیچ نپرس تا به وقتش از راز و رمزش پرده بردارم.
القصه به راه افتادند. وقتی سوار قایق مسافری شدند، خضر تکه ای از آن را زد خراب کرد. موسی اعتراض کرد:
به آن خسارت زدی تا سرنشینهایش را غرق کنی؟ واقعا که کار عجیبی مرتکب شدی.
خضر گفت:
اگر نگفتم که تو هرگز نمی توانی پا به پای من بیایی.
موسی به خود آمد:
از این که قولم یادم رفت بازخواستم نکنید و این دفعه را به من سخت نگیرید.
به راه خودشان ادامه دادند. وقتی نوجوانی را دیدند و خضر او را کشت، باز موسی اعتراض کرد:
شخص بیگناهی را کشتی بیان که کسی را کشته باشد. واقعا که کار زشتی مرتکب شدی.
خضر گفت:
مگر نگفتم که تو هرگز نمی توانی پا به پای من بیایی.
موسی باز به خود آمد:
اگر بعد از این به چیزی اعتراض کردم مرا همراه خودتان نبرید، چون از نظر من دیگر عذر موجهی دارید.
باز به راهشان ادامه دادند. وقتی به روستایی رسیدند، از اهالی آنجا غذا خواستند، ولی آنها نخواستند مهمانشان کنند. آن طرفتر، چشم خضر و موسی به دیواری افتاد که کج شده بود و داشت می‌ریخت. خضر تعمیرش کرد. موسی گفت:
خب، می‌توانستید برای این کارتان مزدی بگیرید.
خضر گفت:
دیگر اینجا جای جدایی من و توست. اکنون از رمز و راز کارهایی با خبرت می کنم که نتوانستی در برابرشان صبر کنی. آن قایق مسافری مال عده‌ای فقیر بود که در دریا کار می کردند. پادشاهی ستمگر در کمین بود که هر قایق سالمی را به زور از چنگ صاحبش در می آورد. قایقشان را جوری معیوب کردم تا آن را از آنان نگیرد. اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند. ترسیدیم که فرداها او آنان را به سرکشی و بیدینی بکشاند. خواستیم که خدا عوض آن نوجوان بچه پاکتر و مهربانتر از او به آنان بدهد. آن دیوار هم مال دو پسر بچه یتیمی بود که در شهر زندگی می کردند و زیرش گنجی نهفته بود که مال آنها بود. چون پدرشان هم مرد خوبی بود، خدا از سر لطفش می خواست که آن دو پسر بچه به رشد کافی برسند و گنجشان را از زیر آن دیوار بیرون بکشند. این کارها را خودسر نکردم. بله، این بود حقیقت کارهایی که تو ظرفیت تحملشان را نداشتی.
و بالاخره این که از تو درباره ذوالقرنین می پرسند. بگو، بخشی از سرگذشتش را به شما می گویم. ما به او در زمین قدرت دادیم و امکانات کافی در اختیارش گذاشتیم. پس بار سفر بست و به طرف غرب عالم راه افتاد. وقتی به ساحل دریای مدیترانه رسید، احساس کرد که انگار خورشید در چشمه گرم و گلالودی فرو می رود. نزدیک آنجا گروهی دید. به ذوالقرنین گفتیم، یا عادلانه مجازاتشان کن یا با رفق و مدارا با آنان رفتار کن. گفت،
هر که بد کند بالاخره مجازاتش خواهیم کرد. بعد به سوی خدا برگردانده می شود و خدا هم عذابی بی سابقه به او می چشاند. اما هر که ایمان بیاورد و کار خوب کند بهترین پاداش را می برد و در اجرای وظایفش بر او آسان می گیریم.
دوباره بار سفر بست و این بار راهی شرق عالم شد. وقتی به کویری سوزان رسید، احساس کرد خورشید چنان گزنده بر ساکنانش میتابد که هر سایه و پوششی برایشان در نظر گرفته بودیم انگار بی اثر است. بله، قصه این بود و ما از احوال ذوالقرنین کاملا آگاه بودیم. باز بار سفر بست و راه افتاد. وقتی به تنگه‌ای بین دو رشته کوه دیوار مانند رسید، به مردمی برخورد که جز زبان خودشان به راحتی زبان دیگری نمی فهمیدند. با رمز و اشاره به ذوالقرنین گفتند که
یأجوج و مأجوج مردمی تبهکارند و با عبور از این تنگه ما را قتل و غارت می کنند. می شود دستمزدی به تو بدهیم تا در این تنگه بین ما و آنها سدی بسازی؟
به احتمال زیاد یأجوج و مأجوج همان اقوام مغول و تاتارند که امروزه در چین و اطراف آن زندگی می کنند. جالب این که مردم چین با سرعت عجیبی در حال پیشرفت اقتصادی و تثبیت سیطره سیاسی خود بر دنیا هستند. این اتفاق یکی از نشانه های آخر الزمان است.
گفت، قدرتی که خدا به من داده بهتر از دستمزد شماست. فقط با تأمین نیروی کار و تهیه مصالح کمکم کنید تا بین شما و آنها سد محکمی بسازم. برایم سنگ آهن بیاورید.
موقعی که با پر کردن شکاف هم سطح دو طرفش کرد، صدا زد،
آتش روشن کنید و در آن بدمید.
وقتی گداختهشان کرد، گفت،
حالا روی مذاب بیاوری تا رویش بریزم.
از آن روز به بعد مهاجمان وحشی نه می توانستند از آن بالا بروند و نه سوراخش کنند. او ادامه داد،
توفیق احداث این سد لطف خدا بود. وقتی هم وعدهش درباره قیامت نزدیک شود با خاک یکسانش می کند. وعده او راست است.
آن زمان مردم را به حال خودشان رها می کنیم تا در هم بلولند و همین که در شیپور قیامت بدمند برای حساب و کتاب جمعشان می کنیم. آن روز جهنم را دو دستی پیش کش بیدین ها می کنیم. همانهایی که بر چشم دلشان پرده غفلتی بود تا یاد من نیفتند و تحمل شنیدن واقعیت ها را هم نداشتند. آیا بیدین ها خیال می کنند می توانند به جای من مخلوقاتم را کس و کار خودشان قرار دهند تا در قیامت به فریادشان برسند؟ ما جهنم را برای پذیرایی از چنین بیدین‌هایی آماده کرده ایم. بگو، ورشکسته ترین گروه را به شما معرفی کنم؟ همانهایی که تمام تلاششان در زندگی دنیا برباد رفته است و باز هم خیال می کنند خیلی هنر کرده اند؟ آنها کسانی اند که آیه ها و نشانه های خدا و دیدار با او را باور نکرده اند. در نتیجه، اگر احیانا کارهای خوبی هم از آنها سرزده باشد، به هدر می رود. در قیامت هم قدر و قیمتی برایشان قائل نیستیم. این است حال و روزشان، چون بیدینی کردند و آیه ها و پیامبرانم را به مسخره گرفتند، سزایشان جهنم است. اما مسلمانان درستکار بهشت برتر جای پذیراییشان خواهد بود. آنجا ماندنی اند و هوای جا به جا شدن به سرشان نمی زند. بگو، آنچه در این سوره آمد همه ی حرف نبود. برای ثبت حقایق عالم به فرض آب دریاها مرکب شود، آن آب تمام می شود و ثبت حقایق نه. هر چقدر دریا هم بیاوریم کمکش، فرقی به حال ماجرا نمی کند. بگو، من هم آدمیم مثل شما، با این فرق که به من وحی می شود. معبودتان معبودی یگانه است. آنانی که دیدار خدا را آرزو می کنند، باید برای انجام دادن کار خوب دست به کار شوند و کسی را به جای او نپرستند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.